أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. توفیق است به حمد الله محضر و بارکه عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه روم را در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت سید و شهدا علیه السلام و علیه السلام تقدیم می داریم و الان آیه که تلاوت شد آیه شماره 48 و انشاءالله توفیق دست هدایات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. آنچه در این آیه تلاوت شد البته در دو آیه قبل هم به آن اشارتی به عمل آمد و همونجا گفتیم محضران بارک عزیزان و من آیاتهی ان یرسل الریاح مبشرات. حضرت باری تعالی در اون آیه هم اشاره فرمود به پدیده بادها و نقش آن در زندگی انسان و بشارتی که ایجاد می کند. بشارتی بس عظیم در تمام حوزه های زندگی که نقش گسترده اون رو یه مروری محضر مبارکتون به عمل آوردیم و مطرح کردیم. به دنبال اون یه فصلی ایجاد شد، یه آیه در بین آمد و لقد ارسلنا من قبل رسلا الى قومهم. یه اشارتی شد به رسولان الهی در این جهت هم نکاتی رو مطرح کردیم، بازگو شد تا انتهای کار. فانتقمنا من الذین اجرمو و کان حقا علینا نصر المؤمنین. دو بازخورد متفاوت در قبال پیامبران الهی رو ذات باری تعالی مطرح کرد، گروه مجرمین، گروه مؤمنین. این لفظی بود که تقسیم قرآن رو نشان میداد. سرنوشت مجرمین انتقام، سرنوشت پایانی و محتوم مؤمنین نصر. این دو ویژگی رو هم کاملا رویاروی هر کدام از این دو عنوان ذات باری تعالی قرار داد و به زیبایی و در نهایت شکوه و فخامت فرمود و کان حقا علینا نصر المؤمنین. این یه امر مسلم و قطعی است بر عهده مای پروردگار که مؤمنان را نصرت و یاری عنایت کنیم و گفتیم بر این مژده گر جان فشانم رواست. چنین سخن مؤکد و استواری رو ذات باری تعالی در تقویت و در قوت دادن به دل اهل ایمان مطرح می کند که بسنده است ما را، حسبی الله. همین کفایت می کند که ذات باری تعالی چنین تأیید و نصرت خودش رو نثار اهل ایمان می کند در تمام شرایط زندگی. فرمود و کان حقا علینا نصر المؤمنین. تمام مجدد از کردن برمی گردد به بحث پیشین. حالا در این بین واجه رسالت رو مشترک دیدیم، بشارت رو دیدیم و باز هم تأکید می کنم محضرم بارک دوستان عزیز، حال و هوای سوره مبارکه روم یه حال و هوای تنیدگی تشریع و تکوین است. خداوند طبیعت و شریعت رو، کتاب اون رو صفحه به صفحه در این سوره مبارکه ورق می زند. گوشه ای از طبیعت می گوید از این اثر صنع خویش و گوشه ای از شریعت و دلها رو به این سو معطوف می کند و یه زیبایی و حال و هوای عجیبی در سوره مبارکه روم در این جهت دیده می شود که واقعا فوق العاده است. فرمود اوست آن الله اون کسیست که یرسل الریاح، گفتیم رسل به معنای رها کردن، بادها رو میفرستد رها میکند از ریاح، فتثیر سحابا اثاره به معنای جنباندن و به حرکت درآوردن، اون هم با شدت. به همین خاطر ثور به گاو نر که زمین رو به شدت شخم میزند و زیر رو میکند، از همین ماده کلمه گفته میشود. ثوره به معنایی که امروز ما به جنبش و انقلاب میگوییم از همین ماده میبینید برگرفته میشود. فرمود فتثیروا، این ابرها میان اثاره میکنند و حرکت در میآورند. خیلی زیباست. این توده های چندین هزار تنی سنگین رو اینها به سهولت این ابرها به حرکت در میآورند، با اون قدرتی که خداوند با اون انرژی که در این بادها قرار داده است. فتثیر سحابا، این بادهای فرستاده شده به حرکت در میآورند سحاب را. کلمه سحاب جمع سحب به معنای ابر، از همین ماده و ریشه به معنای انجرار و حرکت. به ابر به دلیل اینکه ساکن نیست، حرکت میکند در افق و سما، سحاب میگویند. البته گاهی اشاره کردیم به دلیل اینکه تمام آسمان بالای سر ما را پر میکند، غمام میگویند، از ماده غم به معنای فراگیری. فرمود فتثیر سحابا، خداوند این بادها رو میفرستد، این ابرها و توده های سنگین رو به حرکت در می آورد که با هیچ انرژی انسان نمیتواند اینها رو تصور کند که جابجا شوند. فیبسطه فی السما، بستشون میکند، منتشرشون میکند در آسمان، کیف یشاء، هر گونه که بخواهد، به هر شکلی، به هر اندازه‌ای، به هر سرزمینی، با هر سرعتی، با هر درجه حرارتی بفرمایید. کیف یشاء و یجعله کسفا، آنگاه قرار میدهد این ابرهای منبسط را به شکل توده های متراکم، یعنی شرایطی پیدا میکنن که دیگه اینها آماده فرو ریختن، تخلیه و نزولات جوی هستند به تعبیر ما. و یجعله کسفا، از اینجای لحن و بیان شاعرانه لطیفی رو در سخن میبینید، گویا خداوند پیامبر رو به مشاهده این باران و اون خروجی ابرها دعوت می کند، می نشاند و توصیف می کند. می بینی پیامبر، فترل ودق، ودق به دانه های درخشان و روشن باران می گویند که لطافت، زیبایی، همه چی رو در خودش جمع کرده است به لطف خداوند. فترل ودق، این ودق رو می بینی و این قطرات باران را که یخرج من خلاله، چگونه از میان این توده های سنگین ابرها به زیر می آید و فرو می ریزد، با همه این گستردگی، با تمه این کسفن و تراکمی که در اینها وجود دارد. خاطرم هست وقتی در یکی از فرودگاه های اروپا این هواپیما 747 می خواست بیاد پایین، اون چنان متراکم بود، کسفن بود این توده های ابر که هنگامی که به زمین نشست، هر کسی از هر دین و مذهب و ملتی بود تمام مقدساتش رو در اون فرود یاد کرد. و چه کشید این هواپیما و این خلبان و این مسافران تا رو باند فرودگاه این پرواز ما اون روز نشست. و فهم عبور از این آیات، خلال اینها و کسف در این ابرها، خیلی زیبا خودش رو عالی نشان میداد و ثابت میکرد. فرمود یجعله کسفا فتر الودق یخرج من خلاله فیضا اصاب بهی من یشاء من عباده، اونگاه به هر گروه و جمعی از بندگان خیش که بخواهد اصابت میکند این ودق را و میرساند و مؤثر واقع میشود. استهزار دارید، همیشه میدانیم پدیده ابر و باد و باران خارج کامل از مقولات بشری است، امری 100% منتسب به ذات باری تعالی. و شاید اون بحثی که در متون روایی داریم که معصومین علیهم السلام فرمودن میزان بارش در روی زمین تفاوتی نمی کند سال به سال، مناطق اون متفاوت است، اینکه خداوند کدام سرزمین رو بهرمند کند یا کدام رو بهرمند نکند. پاییزی این چنینی مبارک در کشور ما باشد با این نزولات بسیار، قابل توجه جوی عنایت الهی است. اون سالها بیاید که خشکسالی گریبان رو بگیرد و نیاید و جای دیگری فرو ریزد، حکمت الهی است و امر الهی است. فرمود فاذا اصاب به من یشاء من عباده، اونگاه به هر کدام از بندگان و گروهی از بندگان خیش که بخواهد میرساند این باران را و این وعده را. اذا هم یستبشرون، اونگاه این بشارات در وجودشون می نشیند شادمان و سرخوش از عطای الهی. تا اینجا بسیار خوب است، مشکلی نیست. و این کانو من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسین، این نزولات تأثیر به سزایی دارد در جنبش و تحرک و نشاط و ایجاد انگیزه و امید در زندگی مردم و بندگان خدا. هنگامی که این باران میاد اینها مستبشر میشن. به امکان من قبلهی، ولو اینکه اینها قبل از این نزول، قبل از این حال خوش، قبل از آن که فرو یادید بر ایشان چنین بارانی، لمبلسین، اینها یه بلس، یه نومیدی و یه تأسفی، یه تأثری در وجودشون بود. اما این باران لطف الهی و رحمت الهی جانهاشون پرورده می کند، امید می دهد، نشاط می دهد، زمین های مردش رو براشون زنده می کند و چنین حالی به ایشان دست می دهد. کلمه مبلسین از ماده بلس، اینی که گاهی بعض از لغویون عرب بیمیل نیستن که بگویند کلمه ابلیس از همین ماده مبلس، ابلاس و مبلسین گرفته میشه. بعدشون نمیاد بگن ابلیس یعنی موجود نومید از همین ماده بلس، حالی که میدانیم کلمه ابلیس عربی نیست. ماده دیابلوس در حقیقت کرت و یونانی است، اونگاه منتقل به زبان عربی میشه و تبدیل به ابلیس میشه و نام شخصه. همونطور که آدم نام شخص است و هیچ کدام از ما آدم نیستیم، همه ما بنی آدمیم و انسانیم، آدم نام شخص است، ابلیس هم نام شخص است. به ابلیس، به تمام دودمان و تمام یاران او و کمککاران او، شیطان و شیاطین گفته می شود، به آدم و تمام فرزندان او انسان گفته می شه. این دوتا لفظ مجزا و روشن. فرمود من قبله لمبلسین. خب تا اینجا دیگه من چون بحث رو قبلا هم گفته بودیم جزئیات رو، یه مرور سریعی داشتیم تا اون نتیجه گیری. پایان اعراضی دیروز عرض کردیم خداوند اگر ما را به سیر طبیعت میبرد باز مریم میگرداند به تشریع، اگر ما را به طبیعت و گلگشت وجود میبرد آموزش های لازم اخلاقی و اعتقادی رو از دل طبیعت برون میکشد و برای ما عرضه میکند. به مجرد این که این ماجرا تمام شد، فنظر، خداوند به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی یه خطاب لطیفی میفهمد. فنظر، فنظر همان معنایی است که همیشه گفتیم. این نگاه کن نیست، این تأمل، دقت نظر به معنای تدقیق، به معنای تعمیق با عمق و دقت پدیده ای رو مورد مطالعه قرار دادن. فرمود فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. پیامبر نگاه کن به آثار رحمت الهی. اثر جمع آثار، ما یبقا بعد شی یدل علیه، آنی که بعد از یه چیزی میماند و نشانه بر وجود اوست، این میشه اثر. مانند اثر القدم، کسی از جایی گذار کرده است، نگاه میکنید میگید آثار القدم تدل علی المسیر، این نشان میدهد که اینجا راهروی بوده است. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی آثاری، آثار نشان دهنده رهروان مسیر و جاده ها. فرمود پیامبر دقت کن به آثار رحمت الهی. مراد از رحمت الهی همون باران، همون نزولات عالی جوی. آثار پیامدهایی که به دنبال اون آمده است و برکاتی که دست داده است. این سبز قبای طبیعت، این حالت خوشی که در وجود، رویش های عالی و زنده شدن و جنبش زمین پس از مرگ آن. فرمود کیف یحیی الارض، ببین خدا چگونه این زمین مرده رو زنده می کند بعد موتها. ان ذالک لمحی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. اگر چنین چیزی رو میبینی به خاطر آن است که خدا محی الموتا است، خداوند مرده رو زنده میکند، زنده کننده مردگان است و هو علی کل شیء قدیر. همینجا جای نتیجه گیری و استفاده این چنینی است. در مضمون آیه شریف برمیگردیم، نگاه کن به آثار رحمت الهی، کیف یحیی الارض بعد موتها. این مضمونی است عزیزان که در قرآن بارها اشاره شده است، یعنی یکی از استفاده های پدیده باد و باران، اثرگذاری اون در زمین، یه شاهد و نشانی است که خدا میخواد به انسانها در باب مباحث اعتقادیشون کمک کند و نشان بدهد. خب خود مسئله زنده شدن انسانها بعد از مرگ، حیات پس از این حیات، اون هم رو بعد جسمانی اون دقت بفرمایید. من همینجا عرض کنم محضر بارکتون، استعذار دارید داخل پرانتز میریم اما چاره ای نیست. منطق قرآن در مبحث معاد، استعذار دارید، نه معاد جسمانی است نه روحانی به تنهایی، بلکه هر دوست. یعنی معاد و زندگی پس از این حیاتی که قرآن مطرح می کند، هر دو پایه وجود انسان رو در بر می گیرد. در بحث روح که بحثی نیست، روح اشاره می کردیم خدمت دوستان، بعد از خلق و آفرینش فنا و زوال ندارد، منزل به منزل می رود تا به اونجا که فملاقی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میره تا به جوار رحمت الهی، فمن کان یرجو لقاء ربه، میره تا در ابدیت با حضرت احدیت در اون نشأه و سرخوشی سر کند. روح که بحثی ندارد، روح پس از ایجاد دوام، استمرار و بقا دارد تا ابدیت. این اعتقاد حق ماست، هیچ تردیدی هم در این عقیده نیست. اما این جسم، بنابراین روح که باقی است در معاد، این که بحثی نداره، اما جسم مورد سؤال و کلام بود برای خیلی ها. مثلا شبهاتی که در قرآن میبینید، همیشه مشاهده میکنید، همین ها بود. یعنی تمام این آیاتی که در مورد مبحث معاد عمدتاً و مشکلاتی که در پذیرش یا استبعاد اون میدیدید، نوعاً منوط به مسئله معاد جسمانی بود. من یحیی العظام وهی رمیم، استخوان پوسیده رو بردارد یه تکانی بدهد پودر کند مقابل پیامبر، بعد بگوید چین استخوان رو زنده می کند. اگر مدعای رسول خدا و قرآن زنده کردن این استخوان نبود، پیامبر چی جواب می داد؟ می گفت هر کی گفته است بگید همون اثبات کنه، به ما چه ربطی داره؟ پیامبر این جواب دیگر می داد، این جواب قرآن رو نمی داد. اما به مجرد این که می گوید قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، بگو زنده می کند این استخوان رو اون کسی که اولین بار به اون وجود داد، و اگر هزاران هزار بار هم که بخواهد ایجاد می کند اعدام می کند، ایجاد می کند اعدام می کند، و هو بکل خلق علیم. اعظا متنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون. لبه تیز سخن رو نگاه کنید، اینها میگن آیا هنگامی که ما مردیم، عظام شدیم، استخوان شدیم، خاک شدیم، رفات شدیم، آیا ما این اجزاء وجودی ما تجزیه شد، داخل خاک شد، از بین رفت، در بدن موجودات دیگر رفت، آیا ما باز زنده میشیم؟ یعنی شبهه اینها، مشکل اینها رو مسمواد جسمانی است. هیهات هیهات لما توعدون، بعیده بعیده که چنین اتفاقی بیفتد. پاسخ چیه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. بدونید در نزد ماست آمار سلول سلول از وجود شما، این میلیون ها سلولی که در وجودشون، میلیارد ها سلولی که در وجود شماست، آمار تک تک اینها دست ماست که کجا میرود، چه میشود. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. چی رو زمین از ما میگیرد؟ ببینید نمونه بهتر از کنم با صریح و روشن، منها خلقناکم، این منها ضمیر به چی برمیگرده؟ به خاک. از این خاک شما را آفریدیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. ما از این خاک شما را آفریدیم. چه چیز ما از خاک آفریده شده است؟ خب جسم ما از خاک آفریده شده است. 20 و چند عنصر مشترک در جدول مندلیف با خاک داریم، یعنی ما خاکزادگانیم. من سلالت من تینیم، ما از اسهاره خاک و کشیده خاک از وجود ما آدمیان. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، با شما رو برمیگردونیم تو خاک. چیه ما برمیگرده تو خاک؟ روح و نفس انسان به خاک برمیگردد؟ حیات زیرزمینی داریم ما؟ این که نیست. مسلمه اونی که از وجود ما به خاک برمیگردد همانیست که در بهشت زهرا میبینید، در نمیدانم بهشت رضای شهر ما میبینید که به خاک میسپارند. همان تن عزیزانیست که به خاکشان میسپارید. این تنه که زیر خاک میرد و منها نخرجکم و از این خاک برون میکشیم شما را تارتن اخرى، یک بار دیگه از خاک بیروتون میاریم. این بار دوم چی بیرون میاد؟ همونی که بار اول اومد، یعنی جسم. تأکید مسلم قرآن رو چون بحث معاد روحانی مفروق عن هست، یعنی قطعی و مسلم است، این بعد دوم مورد تأکید قرار میگیرد. حالا برای اینکه استبعاد ذهنی رو دور کند، برای اونها که به یقین و باور میرسند که بحث تمام است، برای اونها که مباحث علمی دقیق بنیادی فلسفی ریشه‌ای رو بحث میکنند، برای اونها هم که بحث روشن و تمام است، مشکلی نمیماند در اینجا. لیس لوقعتها کاذبه، جای تردید و کذبی نیست، هیچ قضیه کاذبه ای وجود نداره اینجا، قضیه صادقه است به تعبیر فلسفی و روحانی. اما برای بقیه عموم جامعه که خداوند میخواد استبعادشان رو ببرد، نشانه هایی گاهی اصلا یه نمونه های عینی رو نشان میده خداوند. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، نمونه ای رو مطرح میکند. رد شد، نگاه کرد، 247 بقره، سرزمین مردگان رو دید. الله اکبر، خدا چگونه این بدن ها رو زنده میکند، برمی انگیزاند، چنین و چنان میکند. فاماته الله مئات عام، 100 سال خداوند از راه عزیر رو میرانید، اونگاه زندش کرد. گفت نگاه کن این ظرف غذاتو ببین، این آبگوشتتو رو ببین، به تعبیر ما میبینین چه آماده و داغ و آماده خوردن، همون که در سفرت بود. حالا نگاه کن به این الاغ، به حمارت، کیفن اون شزها، ببین چطور استخاناشو جمع میکنیم، زندش میکنیم پیش روی تو. گاهی یه نمونه های عینی مطرح میکند ذات باری تعالی که حکم الامثال فی ما یجوز ولا یجوز سبا، حجت رو تمام میکند به تعبیر ادیبانه. یه بعد قضیه گاه نه، این از این گونه آیات است. ذات باری تعالی هرگاه اشاره میکند و آیتون لهم الارض المیته، از نشانه های الهی زنده کردن و زنده شدن این زمین مرده است، هنگامی که این مبحث مطرح میشه گره میزنه خدا این رو در قرآن به پدیده احیاء موتا و زنده شدن انسان ها و برون آمدن از اجزاء خاک. چطور هر تخم و دانه ای در زیر خاک با دما و شرایط و رطوبت مناسب میروید، اما زعم و گمان شما به دانه وجودی و سلول وجودی انسان چنین چیزی نیست. کذالک تخرجون، همینطور که میبینید این بهار نوز بعد برگریز هست آیت بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود. همین حالت در مورد شما انسان ها هم، و کذالک الخروج و کذالک تخرجون و کذالک النشور، به تعابیر بسیار زیبای متفاوتی قرآن این نتیجه گیری رو از هر بهاری به عمل میاره که اگر 40 بهار دیدی 40 بعث و نشر، 50 بهار دیدی 50 بعث و نشر روی انسان مشاهده کردی. فنظر الی آثار رحمت الله، پیامبر نگاه کن آثار رحمت الهی را. کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زنده می کند این زمین را پس از مرگ. ان ذالک لمحیی الموتا، همیشه این ذالکه ها که میاد، کذالکه ها که میاد، اون بحث نتیجه گیری است و قاعده مند کردن است. فرمود خداوند لمحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. این یه تکمضراب بسیار زیبا برای پیوند یه امر طبیعی ملموس به یه اعتقاد و استوار تشریعی و بنیادی و اصل مسلم ادیان الهی. ولئن ارسلنا، خیلی لطیفه واقعا، اصلا چه بگویم من خدمت عزیزان، در عین اینکه شما دارید قطرات باران و وعده رو میبینید، در عین اینکه خدا داره قواعد زیبا و روان هستی رو در پدیده باد و باران و ابر و تمام این حالات مطرح میکند، یه مرتبه شما رو میبرد به کلاس درس عقاید. خب ما که شیوه درس دادن عقایدمون این طور نیست که تو کلاس ها آقا معلم که میاد اصول اعتقادات دینی و بینش دینی که درس میده که ایطوری درس نمیده که. اون که شروع میکند از اول به کجا به کجا چنین و چنان میگوید، اما خداوند نه، با لطافت باران، با زیبایی طبیعت، با چهره درخشان و قطرات زیبای زیر نور عرض به خدمتون باران، با تو اینها داره میاد اصول اعتقادات رو یک باره از این بحث طبیعی و اعتقادی دست ما را میگیرد، به یه مقولات اخلاقی میبرد باز. یعنی همه اینها با هم یه ترکیب زیبای عالیگاهی. من به دوستان میگم ما خوب شیوه آموزش اعتقادات و آموزش اخلاق را از خود قرآن فرا بگیریم. حالا دستبندی کردن اخلاق به شکل معمول و معراج و ساده و کیمیا و سعادت و اخلاق ناصری و اخلاق محسنی و اخلاق شبر و که و که، این کتاب‌های کلاسیک متداول. اما شیوه آموزش اخلاق قرآن همونی که الان دارید خدمتتون شبها می‌خونیم، همونی که داریم می‌خونیم دیشب خواندیم خدمت عزیزان، همون هست که خداوند الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. این شیوه قرآن آموزش میده، عینی ملموس لابلای کلام، فوق‌العاده زیباست عزیزان و جذاب و مؤثر. این سبک آموزشی قرآن هم سبک اعجازی خود کلام الهی است، مستقل و منحصر. حالا اینجا که رسید ولئن، دقت بفرمایید، میاد بوی اخلاق میگیرد سخن. ولئن ارسلنا ریحا، اگر ما بفرستیم به جای ریاح ریحا، ریاح جمع ریح، ریح مفرد، اگر ما به جای آن که بعد از آن که ریاح را فرستادیم حالا ریح بفرستیم، چه فرق میکند ریح و ریاح؟ این مفرد اون جمع. از زبان نبی مکرم نقل است که فرمود در دعاهای خودش، الله باد شروع کرد به وزیدن، پیامبر فرمود اللهم اجعلها ریاحن لا ریحن، خدای اینی که میاد انشالله ریاح باشه ریح نباشه. مثل این که در قرآن هرگاه ریح گفته میشه نشانه قدرت، شدت، قوت و شاید غضب الهی است. اما هنگامی که ریاح گفته میشه، یعنی توده‌های مختلف با بارهای متفاوت، با حرارت متفاوت، با فشار متفاوت، که خروجی اون میشه چی؟ میشه باران رحمت. اما وقتی یه توده یک دست هوا میاد، این نه. لذا ریح رو جایی میبینیم که عقوبت الهی را هم میبینیم. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، ما بر عاد ریح را فرستادیم، ریحی که عقیم بود، یعنی هیچ ثمردهی نداشت، هیچ فائده ای نداشت، بلکه عقوبت الهی. پس کلمه ریح نوعا در جایی که به کار برده می شود شامه انسان رحمت رو حس نمی کند. فرمود ولئن ارسلنا ریحا، اگر ما این ریحش کنیم یک باره به جای اون که زایش داشته باشد، ویرانگری داشته باشد، فرعوه مصفرن، پس اینها ببینند آن را مصفرن. ضمیر فرعوه برمی گردد به آثار رحمت، فنظر اله آثار رحمت الله، به اون برمیگرده که مراد از اون پدیده های طبیعی گیاهان و این سبزینه ها. اگر ما ریحی بفرستیم که بعد ببینند این طبیعت را مصفرن، مصفرن اسفرار، صفر با صاد به معنای زردی، خشکی، ویرانی، بعد ببینن که اینها یک بار بادی آمد و جمع کرد و زب کرد و خشکانید و خیزید و خزارید، که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، که اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان، یه چنین اتفاقی افتاد، یک بار توده شدیدی اومد و اسفرار ایجاد کرد. لظلوا من بعده یکفرون، اینها بعد از اون آثار رحمت الهی، بعد از اون برکاتی که یستبشرون، شاد شدن، خوشحال شدن، دانستن چنین و چنان، حالا یکفرون، باز چی میشن؟ ناسپاس میشن، یکفرون، باز کفران نعمت میکنند و زبان به جور دیگری باز میکنند. ببینید از اینجا رفتیم تو فضای چی؟ تو فضای اخلاق. تو اون فضا این که اشاره مختصری داشتیم و الان اشاره میکنم قبل از ادامه بحث خدمت دوستان و توجه داشته باشید. گفتیم در شورا هم مطرح بود دو ویژگی، دو صفت، دو خلق، دو نکته مهم تمام زندگی ما رو میپوشاند عزیزان، که یکی از اون صبر است و اون دیگری شکر است. صبر و شکر تمام زندگی ما رو که نگاه میکنید، هر شب و روز ما و هر حال ما و هر شرایط ما یا عرصه است برای میدانداری صبر یا شکر، زیرا در هر حالتی ما یا واجدیم یا فاقدیم، یا داریم یا نداریم. هر چی رو میگید، هر چیزی رو تو زندگی بگید، جمال است، مال است، ملک است، ملک است، همه چیز، در هر شرایطی یا باد شرایط موافق میوزد برای ما یا ناموافق. این میشه کل حالات ما دیگه، ما حال خارج از این نداریم. یه بخشی از این دست خوش صبر است و اون دیگری شکر. اینه که میبینید این دو در روایات معصوم به عنوان تمام ایمان گفته میشه، صبر و شکر، صبر و شکر. حالا اون انسانی که صبر دارد یقینا شکر دارد، اون انسانی که شکر دارد یقینا صبر دارد. این دو مفهوم با هم متلازمند. یعنی اون انسانی که در شرایط عدم موافقت زندگی، اوضاع مساعد نیست، الدهر یومان یوم لک و یوم علیک به تعبیر امیرالمؤمنین، روزگاران عمر تو دو روز است، یه روز باد موافق میوزد یه روز موافق نمیوزد، فاستبر علی کلیهما. اینجا کار اصلی اینه که بدانی در شرایط این چنینی و اون چنانی چه باید بکنی. ایمان یعنی این اصلا. روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. اون کسی که در شرایط فقدان، عدم موافقت، این تن مساعدت نمی کنه، اوضاع مالی و اقتصادی مساعدت نمی کند، بسیاری از مسائل دیگر موافق نمی وزد باد، می داند که تو این شرایط چگونه عمل کند. عاقلانه، صبورانه، حاکم بر نابسامانی های درونی نفس، جست و خیزها و تعارضات درون نفسش رو کنترل می کند. میشه اون تعریف منطقی و زیبای صبر، حبس النفس علی ما یقتضیه العقل و بشر. نفسش رو کنترل میکنه، تو همین شرایط طبق قاعده عقل و شرع عمل میکنه، میشه صبور، میشه صبار، میشه صابر. اگر کسی چنین حالی رو داشت، بدونید این انسان اگر شرایط بعدی براش بیاد تو اونجا هم موفق است. آنان که به صبر زینت شده اند، در فضای تحول و تغییر هنگامی که میرسند به داشته ها و موقعیت ها شاکرند، شکر رو هم دارند، یعنی وظیفه خودشون رو در فضای داشتن هم عمل میکنند. این صبر و شکر دو بازوی تعادلی ایمان و انسان مسلمان است. اینجا گله رو داره خدا مطرح میکنه، میگه گروهی هستند اینها وقتی خداوند، ببینید ربطی نداشت، اما چگونه زیبا ربطش میده ذات باری تعالی مطلب رو، از یه امر طبیعی به یه امر اعتقادی، از یه امر اعتقادی به یه امر اخلاقی. فرمود اینها ولئن ارسلنا ريحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون. متاسفانه یه مقداری که اوضاع عوض میشه، اینها وقتی گرفته میشه ازشون اون موقعیت، نه یعنی در فضای شکر مساعد میلشون بود، باد موافق میوزید، سرخوش بودند، اما الان که یه تحولی تو زندگیشون اومد، یه فشاری خوردن، نه یکفرون، لب باز میکنن، حرف میزنن. گاهی میگیم به دوستان به جدی و مزاح، 360 شب سال رو راحت خوابیدیم، یک شبشو درست خوابمون نبردن، از فردا صبح هر کی رو میبینیم حالت چطوره، آقا شب خوابمون نمیبره، آقا اینطوریم، آقا اونطوریم، آقا اونطوریم. گفت من از دست نعمت بخش تو خورده هم چندان که از شرمم دوتو. چرا اون 360 روز رو نمیگی؟ چرا اون یه روز رو میگی؟ 50 سال زندگی به عزت و آبرو گذشت، یه پیچ و تاب تو زندگیت اومد، افتادی روی تخت، نمیدارم دو ماه سه ماه، بعد هرچند نمیدانم که سنگ از مال پای لنگ است و بعد این مزامین و این مطالب به زبان میاد، هر بلایی که از آسمان خیزد گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. بعد شروع میکند به گفتن چنین و مضمون چنان. دقیقا خداوند داره همین حالت انسان رو به نقد میکشد و هشدارمون میدهد. اون زمانی که خداوند انعام و آثار رحمت خودش رو بر سرتون قرار داد، ببینید شرایط رو، آمادگی داشته باشید که پروردگارا اگر فردا همین نعمت از من سلب بشه، بنا بر حکمت تو، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این میشه الگوی ایمان قرآنی. خدای اگر دادی بنده تو نعمت تو، اگر گرفتی بنده تو نعمت تو. جل جلاله این شکوه و زیبایی و جمال ایمان راسخ عزیزان، که خداوند به برکت قرآن همه ما رو از چنین ایمانی بهره‌مند بگرداند. خب به اینجا که رسید فرمود فَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى. من قبل از اینکه وارد این آیه بسیار مهم و زیبا بشم، فقط یه جمله رو بگم به احترام یکی از بزرگواران که فرمودند ببینید انسان موجودی است متفکر، نمیشه فکر رو از انسان گرفت. شما فکر کنید که 30 ثانیه فکر نکنید، تصمیم بگیرید 30 ثانیه فکر نکنید، همون 30 ثانیه دارید چیکار میکنید؟ دارید فکر میکنید که فکر نکنید. یعنی انسان بدون فکر نمیشه، موجود مفکره. خصوصیت انسان چنین چیزیست، خدا اون رو اینطور قرار داده است. اگر فکر انسان درست جهت پیدا کنه، مسیر فکرش رو انسان پیدا کنه، تفکر انسان اولا پویا باشه، در وجود انسان تفکر جدی گسترده وسیع در جهت درست قرار بگیرد، از دل فکر ذکر میجوشد. یعنی تفکر و درست انسان رو تذکر میده، به خود میاره، متوجه میکنه. حتی همین ذکری هم که میگویید، ذکر لفظی، اگر مبتنی بر فکر باشد مفهوم واقعی ذکره، و لا اگر لب میگوید اما هوا وجود جای دیگری است. حالا اثر میکنه نمیکنه، خدا انشاءالله اثر بده، اما چیز دیگری است. از درون این فکر ذکر میاد، میشه تذکر. اگر ذکر مبتنی بر فکر باشد، شک نکنید به دنبال ذکر و تذکر تشکر و شکر میاد. این میشه مثلث زیبای متتابع تفکر و تذکر و تشکر، فکر و ذکر و شکر. خب تمام. فَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى. یک بار خداوند به وجود نازنین محمد مصطفی چنین خطاب می فرماد که پیامبر فَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى. خب بالاخره جای سخن این چون یک فرون گفته شد، بحث کفران مطرح شد، زمینه مساعده که این بحث جدی رو خدا پیامبر بگوید. یا رسول الله، تو نمیتوانی صدای خودت را به گوش مردگان برسانی. انک لا تسمع الموت، تو نمیتوانی مردگان را شنوا کنی. لا تسمع اسماع، یعنی صدا را به کسی رساندن و کسی رو دارای شنوایی کردن، شنوا کردن، بشنو حرفتون رو. الموتا جمع میت، ما یه میتی داریم و میتی داریم، یه امواتی داریم یه موتایی داریم. اون کسی که قطعا باید بمیرد و حکم مرگ در حق او اجرا، ولو الان نمرده، یعنی بنده در محضر دوستان عزیز، همه ما میتی. خدا به پیامبر میگد انکه میت و انهم میتون. پس اون کسی که در حق او مرگ امضا شده ولو الان نمرده است، اما دیر یا زود خواهد رفت، عنقریب است که از ما اثری باقی نیست، اینو میت میگن. اما میت یعنی اون جنازه ای که الان چیه اینجا افتاده است، اون جنازه ای که حقت و ثبتت علیه الموت، این میشه میت. جمعش موتا، میت جمعش اموات. فرمود فَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَ، پیامبر تو نمیتونی این مرده ها رو صدات رو به گوش اینها بشنه. چی این چه خداوند در اینجا مطرح میکنن؟ بقیه آیه هم سریع بگم، ما همین قسمت رو بیشتر نمیتونیم بگیم. وَلَا تُسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، و پیامبر همینطور تو نمیتوانی این به اصطلاح سم جمع اسم کر، تو نمیتوانی اینها انسان هایی که کرند رو صدا و دعوتت رو به گوش اینها برسانی، مخصوصا وقتی که روبروی تو هم نباشن، پشت کنند و به شدت بگریزند، نه تو را میبینند، گوششون هم که نمیشنند، تو هرچی داد میزنی اینها فرار بیشتری میکنند و گریز بیشتری دارند. بعد و ما انت به ها دلعوم یعن زلالتهم، که حالا ببونه همین قسمت شو بگیم. آنچه در اینجا مطرح می شود بسیار لطیف و جدیست، و داغا دریغا و خسرانا، از نگاه سخیف کوتاه نازل به پاره از آیات عمیق و بنیادی و دقیق قرآن کریم. عزیزان، در قرآن انسان دو حیات داره و دو ممات داره بزرگواران. یعنی در قرآن گاه انسانهایی رو میبینید که اینها حیات دارند، اما حیات اینها مورد تایید خداوند نیست. یعنی اینها حیاتشون ان هم الا کل انعام، حیات اینها حیات حیوانی است. انما یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، یه حیات بهیمی. ویژگی زندگی حیوان چیه؟ حیوان برای هیچ کارش هدف مقصد ندارد. حیوان علامت سوال نداره که چرا میخورم، چرا زندگی میکنم، چرا نخورم، چرا بزنم، چرا نزنم. یعنی تفکر تو وجود حیوان نیست، غایت و هدف و مقصد تو وجود حیوان از خوردن و نوشیدن نیست. یه حیات رو قرآن میگه که حیات بهیمی است، یعنی اون بعد انسانی و اون جان و نفس انسانی تو این حیات وجود نداره. اما نوع حیات دوم حیاتی است که بعد از این حیات میاد. ناچارم من بس لطیف حیفم میاد، دوستان همه اهل ادراک و دریافت عمیق. ببینید، ما میخوریم، مینوشیم، میخوابیم، مباشرت جنسی داریم. حیوانات میخورن، مینوشن، میخوابن، مباشرت جنسی دارن. یعنی دقیقا ما با حیوانات چیم؟ مشترکیم. اما از یه جا تفاوت انسان با حیوان شروع میشه. از یه جا تفاوت انسان با حیوان شروع میشه. حیوان کنجکاوی ندارد. حیوان علم نمیخواهد. حیوان کمال نمیخواد. برای حیوان فرقی نمیکنه شما این تیک گوشت رو بندازید، غذای متعفن گندیده رو بذارید جلوی این حیوان، چون سگ درنده گوش یافت نپرسد که این شتر صالح است یا خر دجال، فرق نمیکنه براش. اما شما اگر بهترین و عالی‌ترین غذا رو، بهترین سرآشپز فلانجا پو، اما اینو میذارن توی یه ظرف کثیف لجنی پیش شما، نگاه میکنید میگید خیلی متشکرم، نمیخواید شما این را. این تفاوت انسان و حیوان است. ما جور دیگه این را. حیوان یه سیکل تکراری تو وجودش و زندگیش هست، حرکت رو به جلو ندارد. اما شما عزیزان انسان ها ویژگیشون اینه که به شرایط دیروزشون راضی نیستن، دوست میدارن بالا بالاتر حرکت کنن، میل به کمال تو وجود انسان دیده میشه. هیچ کدوم از این حالت تو حیوانات نیست، هیچ کدوم از این حالت نیست. این حیات انسانیه، ویژگی های حیات انسانی است. گاه این حیات تو وجود انسان ها میمیرد. حالا شاه بیت اصلی و شاه بیت اصلی غزل این حالت انسان، اون فطرت خداجویی و ارتباط با ذات باری تعالی هاست. در قرآن میبینید ما دو تا حیات داریم، یه انسانی که به حیات حیوانی زندگی میکنند، یه انسانی که به حیات انسانی زندگی میکنه. دو مرگ داریم، یه مرگ جسم و متاسفانه یک مرگ جان و روح. عوامن دقت بفرمایید، عوامن کان میتن، پیامبر دیدی یه کسی که مرده بود، عوامن کان میتن فاحیینا، ما حیاتش دادیم، فجعلنا له نورا، این چه حیاتیه؟ یعنی حیات بیولوژیک، حیات؟ نه نه، اما من کان میتن و احیایناه، این میتن یعنی مرده بود به حیات انسانی، روحش مرده بود، جان او مرده بود، ما حیاتش دادیم. بعد این چه حیاتیست؟ و جعلنا له نورا، نور بهش دادیم. حالا زنده شد، یمشی به فی الناس، حالا با این نور و با این حیات داره تو مردم زندگی میکند و راه میره. پس ما در قرآن عزیزان به انسانی که جان و نفس الهی او مرده است، دلی ندارد، اینها مرده اند، اینها انک لا تسمع الموتا و ما انت بمسمع من فی القبور، مثل این که اینها تو قبرند و تو گورند، به انسانی که روح و جان الهی او مرده است و دریچه های فهم او بسته است، در منطق قرآن میتوانید مرده بگویید. این همانه که تو خمسه عشر میخوانید، وجود امبارا که سید و ساجدین میگه پروردگارا چه بکن، و اما تقلبی الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللن یتباد من که لباس مسکنتی، فاما تقلبی عظیم و جنایتی، خدا یا میرانده است قلب من رو. قلب یعنی چی؟ یعنی روح، یعنی جان، نه هارت دیگه، این عضو که نیست. خدا یا روح من مرده، چی روح منو مرده میرانده؟ و امات قلبی عظیم و جنایتی، آنچه در پیشگاه تو انجام میده. فاحی قلبی به توبت ملک یا عملی، خدا بیا آقایی کن، بزرگی کن به این دل مرده من را، زنده کن. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، این دل مرده. پس ما دو مرگ داریم، یه مرگ تن، یه مرگ جان. اینجا سخن اینه پیامبر، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو نمیتوانی صدا تو به گوش این مرده ها، اینا مردن، تموم شده. این همانه که در آیات دیگر چی میگید؟ میگید ختم الله الان قلوبهم، بسته شده، پلم شده این قلب، تموم، تعطیل شد، بایگانی راکت بسته شد، تمام شد، مرد، حکم مرگ امضا شد. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مضمون بسیار زیبای عالی اینه که در آیه خداوند رو مطرح میکنه در قسمت‌های بعدی که وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. حالا ممکنه یه عده هنوز به اون ختم الله علی قلوبهم و قطعی نرسیدن، مرگ قطعی در حقشون امضا نشده، اما ببینید راه‌های ورود و زنده شدن جان چیه؟ جان انسان چطور زنده میشه؟ چطور جان انسان اون حیات نورانی رو پیدا میکند؟ از طریق ادراکات و دریافتها. عمده دریافتهای ما از ظاهر، و اصخاهی میکنم نمیخوام پیچیده کنم بحث رو، بحمدالله قابل استفاده است برای دوستان. ببینید ما از حواس ظاهریمون دو حس بیشتر به ما کمک میکند، یکی بینایی و اون دیگری شنوایی، میشه مجموعه مبصرات و مسموعات، دیدنی ها و شنیدنی های ما عمده اطلاعات ما رو تشکیل میدهد. چشم است و گوش است، ان السمع والبصر، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا، تاکید قرآن رو اینه. اما ببینید ما یه گوش ظاهر داریم، یه چشم ظاهر داریم. خطبه 222 نهج البلاغه، در آن ساعت که ما را وقت خوش بود گفتیم و نوشته شد کتاب عارفانه. بنده به جرأت عرض میکنم شاید به لطافت این خطبه نهج البلاغه اصلا نداریم متن عارفانه، به این زیبایی به لطافت نداریم. امیرالمؤمنین اشاره میکند به این تفاوت چشم ظاهر و چشم باطن، گوش ظاهر و گوش باطن. اما برای باز شدن اون چشم درون، این چشم بیرون راه است. برای باز شدن گوش جان، گوش تن راه است. اگر همینم بسته بشه میبندیم راه درون رو. فرمود پیامبر و تو نمیتوانی این گوشهای کری که پشت میکنن میرن شنواشون کنی. اول فبشر عباد الذين يستمعون القول، استماع، حالا با شنیدن درست گوش جان پرورده میشه، بعد میشه آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا، بعد میشه این صدا در گو کوی دل، کیست این پنهان مرا در جان و تن، از درون من همی گوید سخن، این که گوید در تن من راز کیست. بنگرید این صاحب آواز کیست، یعنی میاد این صدا در درون، گوش جان، چشم جان. پیامبر تو نمیتوانی ولا تسمع سمع 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 دعا اذا ولو مدبری، نمیتونی این چهره رو شنواشون کنی وقتی نمیان، گوش نمی کنن. گوش جان هم باز نمی شود، چشم دل هم که فردا میگم. حالا یه جماعتی متاسفانه بعد بالاخره میرید فلان جا، میرید تابلو هم زدن که ما انت به مسمن من فی القبور انک لا تسمع الموت، چی با این مردهای تو قبر حرف میزنید، اینا که نمیشنون، خدا هم تو قرآن گفته پیامبر این مردها صدای تو رو نمیشنون، مرادشون جنازه های افتاده در بهشت زهرا هست. میگن اینا قرآن چی میگه، اینا کجای کاره؟ این وهابیون یکی از منطقشون همینه. این ایراداتی که به شما میگیرن، گاهی میرید این توفیق رو پیدا میکنید که میایستید کنار این افتادگان بر وادی معرفت بقیع، وقتی میایستید السلام علیکم یا ابن و رسول الله میگید، بعد اونجا به شما این رو میگن انک لا تسمع الموتا، کدوم موتا؟ خدا چی رو داره میگه؟ شما کجای کارید؟ مگر اینها موتان؟ و جا امن اقصى المدینه رجل یسعا، آمد شتابان تافلس حبیب نجار، یا قوم تبع المرسلین، آی مردم بیاید تبعیت مرسلین کنید، چنین کنید، چنان کنید، اره کردن بدنش و قطعه قطعه کردن، کشتن، به شهادت رساندن. بعد قیلت خل الجنه، کشته شد سریعا. قرآن بهش میگه، خدا میگه گفتیم بهش برو تو جنت، قیلت خل، اونم گفت یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی، ای کاش مردمم میفهمیدن خدا به من چی داد و چی میده. کدوم بهشت؟ مگر کسی پس از مردن به بهشت میرود؟ کی هم چه حرفی میزنه؟ هیچ کی چنین اعتقادی نداره. بهشت که بعد از قیامته، تا قیامت اقامه نشه رمان بهشت بریده نمیشود و افتتاحیه مراسم برگزار نخواهد شد. پس این کدوم جنته؟ این جنت بعد از مرگه، یعنی حیات بعد از ما، که بعد از مرگ مرگ نداریم که، ما مرگ انتقاله. حبیب وارد بهشت میشه، حبیب نجار توفلس، بهشت برزخی میره وارد بهشت. اقرقو فادخلوا نارا، فرعون و یارانش قهر شدن رفتن تو جهنم. کدوم جهنم؟ جهنمی که وجود نداره، هنوز که جهنم نیومده. این کدوم دوزخ هست؟ دوزخ برزخی است. اینا زندن. بعد میگه النار و یعرضون علیها، آتش شب و روز عرضه میشود الان بر فرعون و بر یاران فرعون. کدوم آتش؟ جهنمی که نیست که آتشش روشن باشه. این مراد دوزخ برزخی است. تمام اینا ادله حیات بعد از مرگ. حالا دیگه نمیخوام بگیم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، کشته شدگان وادی عشق همه. تو اگر برای اینها میگه، اینها اندرب به هم یرزقون، چون پذیرایی ویژه میشن ولی همه حیات. پس کی مرده از که لا تسمع الموتا؟ بسیار ادله کافی در این جهت روشن. خطاب و آیه بسیار سطح بالا و استفاده متاسفانه نازل و سخیف و چیزی خارج از بحث. حالا قضیه موند، من مایل بودم اینو تمام کنم امروز اما ناتمام موند. انشاءالله فردا ادامه بحث رو محضر مبارکتون بگیری خواهی کرد. پروردگارا به آیه آیه کلامت توفیق حیات واقعی در این دنیا رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما، طعم حیات طیبه رو در این زندگی دنیا به ما بچشان. پروردگارا ما رو از مرد دلی به زنده دلی رهنمون بگردان.